به این برنامه خوش اومدید. خب، بذارید یه سناریوی خیلی آشنا رو براتون بگم. ساعت از 2:30 شب گذشته، خونه کاملا ساکته، بدنتون واقعا خسته است، یعنی داره التماس میکنه که بخوابید، ولی مغزتون انگار تازه روشن شده و داره با سرعت نور کار میکنه. این یه چالش خیلی مدرن و همگانیه، مگه نه؟
کاملا. فکر میکنم تقریبا همه تجربهش کردیم.
امروز میخوای بر اساس منابعی که شما در اختیارمون گذاشتید یه کالبد شکافی خیلی عمیق از این پدیده داشته باشیم. میخوایم بفهمیم چرا این اتفاق میفته و خب مهمتر از اون چطور میشه از این چرخه معیوب بیرون اومد. و قول میدیم از توصیه‌های کلیشه‌ای مثل یه لیوان شیر گرم بخور خیلی فراتر بریم.
دقیقاً، مأموریت امروز ما اینه که بفهمیم چرا با اینکه جسمتون خسته است، ذهنتون مقاومت میکنه. چرا تمام تلاش‌های قبلی شما برای زود خوابیدن معمولاً خب شکست خورده. و در نهایت یه پروتکل علمی و قدم به قدم را بررسی میکنیم تا بتونید کنترل ساعت بیولوژیک بدنتون رو دوباره به دست بگیرید. این یه سفر به اعماق نوروبیولوژی و روانشناسی خوابه.
عالیه. خب بیاید این موضوع رو باز کنیم. اولین چیزی که توی منابع شما چشم من رو گرفت این بود که خواب فقط یه دکمه خاموش و روشن ساده نیست. به یه سیستم خیلی عجیب به اسم سیستم گلیمفاتیک اشاره شده بود. این سیستم دقیقاً چیه و چرا باید برای شما مهم باشه؟
سیستم گلیمفاتیک یه کشف نسبتاً جدیده و واقعاً فوق‌العاده است. ساده‌ترین تشبیه براش اینه که اون رو سیستم تصفیه فاضلاب اختصاصی مغز در نظر بگیرید. نکته شگفت‌انگیز اینه که در طول خواب عمیق، یعنی اون خوابی که به سختی میشه کسی رو ازش بیدار کرد، فضای بین سلول‌های مغزی شما تا 60% بازتر میشه. بعد مایع مغزی نخایی مثل یه موج قدرتمند تمام بافت مغز رو شستشو میده.
چی؟ یعنی مغز ما هر شب یه جور خونه تکانی اساسی میکنه؟
دقیقاً. و این خونه تکانی فقط برای تمیزی نیست، برای بقاست. منبع به 2 تا سم خیلی خطرناک اشاره کرده که این سیستم دفع میکنه. اولی بتا آمیلوئید هست، پروتئینی که تجمعش عامل اصلی بیماری آلزایمر شناخته میشه.
وای.
و دومی پروتئین تاو هست که انباشته شدنش به ساختار نورون‌ها و سلول‌های عصبی آسیب میزنه و با زوال عقل مرتبطه.
باورم نمیشه. پس اون حالت گیجی و کلافگی فردا صبح به خاطر اینه که مغز من به معنی واقعی کلمه تو زباله‌های خودش گیر کرده، این تصویر دیگه از ذهنم بیرون نمیره.
تصویر دقیقی هم هست راستش. وقتی شما دیر میخوابید و خودتون رو از خواب عمیق محروم میکنید، مغز فرصت این پاکسازی حیاتی رو پیدا نمیکنه. اون حالت مه مغزی، کلافگی و عدم تمرکز صبح روز بعد نتیجه مستقیم همینه.
خیلی تکان دهنده است. خب این فرایند فیزیکی تمیزکاری رو فهمیدم، اما اون حس متناقض خسته اما بیدار چی؟ اون از کجا میاد؟ منبع به یه جنگ دائمی بین دو تا نیروی متضاد توی بدن اشاره کرده بود.
بله، درک این دو نیرو کلید حل مشکل شماست. اولین نیرو فشار هموستاتیک خواب یا پروسس اس هست. تصور کنید یه ماده شیمیایی به اسم آدنوزین از لحظه‌ای که بیدار میشید ذره ذره در مغز شما جمع میشه. هرچی بیشتر بیدار بمونید غلظت و فشار این ماده بیشتر میشه و میل شما به خواب افزایش پیدا میکنه.
پس اون حس خستگی که آخر روز داریم یه چیز فیزیکی و شیمیاییه، مثل یه سطل که ذره ذره پر میشه.
دقیقاً. و نکته جالب اینه که کافئین کار خاصی نمیکنه جز اینکه میاد و گیرنده های همین آدنوزین رو مسدود میکنه، یعنی قهوه سطل شما رو خالی نمیکنه، فقط یه درپوش موقتی روش میذاره تا شما سنگینیش رو حس نکنید.
عجب.
به محض اینکه اثر کافئین بره، شما با تمام فشار اون خستگی انباشته شده روبرو میشید.
این خیلی جالبه. خب پس این نیروی اول بود که ما رو به سمت خواب هل میده. نیروی دومی که باهاش در جنگ چیه؟
نیروی دوم ریتم شبانه روزی یا پروسس سی هست. این همون ساعت درونی 24 ساعته بدن ماست که رهبر ارکسترش نوره. با غروب آفتاب و کم شدن نور، قده پینئال در مغز شروع به ترشح هورمون ملاتونین یا هورمون تاریکی میکنه.
ملاتونین؟
بله، ملاتونین به تمام سلولهای بدن سیگنال میده که وقت خوابه. صبحا هم با اولین نور، ترشح هورمون کورتیزول یا هورمون هوشیاری شما رو بیدار میکنه.
پس مشکل اصلی اینجاست که این دوتا سیستم با هم هماهنگ نیستن، درسته؟
دقیقاً. در شما که عادت به دیر خوابیدن دارید، این دو سیستم ناهماهنگ شدن. سطل آدنوزین شما لبالب پره، یعنی خسته اید، اما به خاطر اینکه تا دیر وقت جلوی نور آبی گوشی یا تلویزیون نشستید، مغزتون فکر میکنه هنوز روزه و ترشح ملاتونین رو سرکوب میکنه. این دقیقا همون حالت خسته اما بیدارم هست. بدنتون التماس میکنه به خوابه اما مغزتون اجازه نمیده.
خب این توضیحات بیولوژیکی خیلی منطقیه، اما یه چیزی این وسط جور در نمیاد. گاهی وقتا من خودم انتخاب میکنم که بیدار بمونم. انگار یه بخشی از وجودم نمیخواد که روز تموم بشه. من به شما برای این حس عجیبم توضیحی داشت، درسته؟
کاملاً، و این یکی از مهمترین بخشای ماجراست. منبع به یه پدیده روانشناختی خیلی جالب اشاره میکنه به نام انتقام خواب.
انتقام خواب؟ حتی اسمش هم آشناست.
این پدیده میگه بسیاری از ما در طول روز، یعنی از صبح تا شب، هیچ کنترلی روی زمان خودمون نداریم. ساعت کاری طولانی، ترافیک، وظایف خونه، رسیدگی به دیگران. شب تنها زمانیه که ما احساس میکنیم برای خودمون هستیم. بیدار موندن در شب در واقع یک شورش ناخودآگاه علیه اون روزمرگیه. ما دیر میخوابیم چون نمیخوایم زمان آزاد و شخصی خودمون رو تموم کنیم و تسلیم یه روز پرمشغله دیگه بشیم.
پس یه جور اعتراض ناخودآگاهه. این خیلی عمیقه. من همیشه فکر میکردم این فقط یه عادت بده، ولی این توضیح خیلی چیزا رو روشن میکنه. ولی بازم یه سوالی هست. من همیشه با خودم میگم امشب ساعت 10 میخوابم. کاملا هم مصمم هستم. اما وقتی ساعت 10 میشه یهو میبینم دارم یه ویدئوی دیگه نگاه میکنم. اون اراده و تصمیم قاطع کجا میره؟
اینجاست که مفهوم دومی به نام تخلیه ایگو وارد میشه. منبع توضیح میده که اراده مثل یه باتری یا یه منبع محدوده. شما در طول روز با هر تصمیم کوچیک و بزرگی که میگیرید، با هر بار که خشمتون رو کنترل میکنید، با هر وظیفه‌ای که انجام میدید، دارید از این باتری استفاده میکنید.
و تا شب این باتری کاملا خالی شده.
دقیقاً. شب هنگام مغز خسته به دنبال پاداش‌های فوری و آسونه. چیزهایی مثل گشتن در شبکه‌های اجتماعی یا دیدن یه قسمت دیگه از یه سریال که دوپامین فوری آزاد می‌کنه. مقاومت در برابر این لذت‌ها با یه مغز خسته و باتری اراده خالی تقریباً غیر ممکنه. اینجاست که بین قصد شما برای زود خوابیدن و رفتار واقعی شما یه شکاف عمیق ایجاد میشه. شما ضعیف نیستید، فقط باتریتون تموم شده.
شاید شما الان به خودتون بگید خب من به این سبک زندگی عادت دارم و مشکلی حس نمی کنم. اما منبع شما تأکید می کنه که اثرات دیرخوابیدن تدریجی و خزندن، یکی از ترسناکترین عوارضی که بهش اشاره شده، قطع ارتباط بین مرکز احساسات و منطق مغزه. این دیگه واقعا ترسناکه.
بله، این یکی از مهمترین یافته‌های عصب‌شناسیه. کمخوابی باعث قطع ارتباط عملکردی بین آمیگدال احساسی عمل می‌کنه. اما وقتی شما کمخواب هستید، این ترمز بریده میشه.
و وقتی ترمز بریده بشه چه اتفاقی میفته؟
نتیجهش اینه که آمیگدال شما تا 60% بیش فعال میشه. یعنی شما سریعتر عصبانی میشید، مضطرب‌تر هستید و رفتارهای دیگران رو مدام سوء تعبیر میکنید. یه شوخی ساده همکارتون رو یه توهین شخصی برداشت میکنید. منبع تأکید میکنه که بسیاری از مشکلات در روابط ریشه در همین عدم تعادل عصبی داره.
و این فقط مربوط به خلق و خونی است، درسته؟ منبع به عوارض جسمی خیلی مشخصی هم اشاره کرده بود.
بله، سه عارضه جسمی مهم رو برجسته کرده. اول، چاقی و دیابت. دیرخوابیدن هورمون سیری یعنی لپتین رو کاهش میده و هورمون گرسنگی یعنی گرلین رو افزایش میده. اون میل شدید شبانه به شیرینیجات یک پاسخ هورموناله، نه ضعف اراده شما.
پس این هورمون ها هستن که ما رو به سمت یخچال میکشونن.
دقیقاً. دوم، پیری پوست. کورتیزول بالا که ناشی از استرس کمخوابیه، کلاژن پوست رو تجزیه میکنه. و سوم که شاید از همه مهمتر باشه، ضعف سیستم ایمنی. سلولهای ایمنی خاصی به نام سلولهای کشنده طبیعی یا NK cells که وظیفه‌شون مبارزه با ویروس‌ها و حتی سلولهای سرطانی اولیه است، عمدتاً در طول خواب تقویت میشن.
خب، حالا که دلایل و عواقب ترسناک این عادت رو میدونیم، به بخش عملی میرسیم. منبع شما یه برنامه 6 هفته‌ای ارائه داده، اما برای شما که میخواید همین امشب شروع کنید، مهمترین و کلیدی‌ترین قدم‌ها کدوم‌ها هستن؟
اینجا باید روی یه نکته حیاتی تأکید کنم که در منبع هم بهش اشاره شده و شاید خلاف تصور عموم باشه. بزرگترین اشتباه اینه که سعی کنید شب زود بخوابید. این تلاش تقریبا همیشه محکوم به شکسته. اصلاح خواب از صبح شروع میشه، نه از شب.
از صبح؟ این خیلی عجیبه. چطور؟
با مهمترین قانون بازی، لنگر بیداری یا fixed wake up time. شما باید یک ساعت بیداری مشخص برای خودتون تعیین کنید و هر روز 7 روز هفته، حتی روزهای تعطیل، رأس همون ساعت بیدار بشید.
صبر کنید، یعنی چی؟ حتی اگه شب قبل تا 3 بیدار بودم و فقط 2 ساعت خوابیدم، بازم باید سر ساعت 6 بیدار شم؟ این به نظر بیرحمانه میاد. چطور ممکنه این کار کمک کنه؟
دقیقاً، در روزهای اول بیرحمانه به نظر میاد، اما منطقش اینه. با زود بیدار شدن شما اجازه میدید که سطل آدنوزین، همون ماده خستگی، از صبح زود شروع به پر شدن کنه. در نتیجه شب بعد فشار خواب بسیار قوی تری خواهید داشت و به طور طبیعی زودتر خواب‌آلود میشید. و یک تبصره خیلی مهم، در طول این دوره چرت زدن در طول روز مطلقاً ممنوعه.
آها، چرت زدن ممنوع.
چرت زدن مثل باز کردن شیر و خالی کردن بخشی از اون سطل آدنوزینه و فشار خواب شب رو از بین میبره.
پس باید چند روز اول رو مثل زامبی ها بگذرونیم تا بدن تسلیم بشه. خب، قانون اول این بود. قانون دوم چیه؟
اصل دوم مدیریت نور هست. نور قدرتمندترین ابزار برای تنظیم ساعت بدن شماست. بلافاصله بعد از بیدار شدن، در 10 دقیقه اول خودتون رو در معرض نور مستقیم خورشید قرار بدید. عینک آفتابی نزنید. از اون طرف از ساعت 9 شب به بعد تبدیل به قارنشین بشید. نورهای خونه رو کم کنید و از نورهای گرم مثل نور زرد یا نارنجی استفاده کنید.
و قانون سوم که خیلی ازش خوشم اومد، قانون تخت خواب مقدس بود.
بله، مغز ما با تدایی کار میکنه. شما باید به مغزتون یاد بدید که تخت خواب فقط برای 2 کاره، خواب و رابطه جنسی. هرگز و هرگز در تخت خواب کار نکنید، غذا نخورید یا فیلم نبینید. اگر این کارها رو بکنید، مغز شما تخت خواب رو با بیداری و فعالیت مرتبط میدونه، نه با آرامش و خواب.
این نکات خیلی کاربردیه و برای اون لحظات عذاب‌آوری که در رخت خواب هستید و خوابتون نمیبره و استراب به سراغتون میاد، چه راهکاری وجود داره؟ اون لحظه ای که هی به ساعت نگاه میکنید و با خودتون میگید وای فقط 5 ساعت دیگه مونده تا بیدار شم.
این استراب خودش بدترین دشمن خوابه. من به یه تکنیک پیشرفته رو معرفی میکنه. قانون 20 دقیقه. اگر بعد از حدود 20 دقیقه که در تخت هستید خوابتون نبرد، اونجا نمونید و با خودتون کلنجار نرید.
خب، باید چی کار کرد؟
این کار فقط ارتباط بین تخت خواب و استراب رو در مغز شما تقویت میکنه. شما باید بلند شید، به یه اتاق دیگه برید و در نور بسیار کم یه کار خیلی کسل کننده انجام بدید. مثلا یه کتاب درسی قدیمی یا دفترچه راهنمای یه وسیله برقی رو بخونید. به محض اینکه دوباره احساس خواب‌آلودگی کردید، به تخت برگردید. این چرخه رو هر چند بار که لازم شد تکرار کنید تا این ارتباط شرطی منفی بین تخت و بیداری از بین بره.
منبع به یه نکته خیلی جالب دیگه هم اشاره کرده. چه اتفاقی میفته اگه شما همه این کارا رو انجام بدید اما ذهنتون همچنان مقاومت کنه؟ انگار که هویت شما با بدخوابی یا شب بیداری گره خورده باشه.
این یک مانع بسیار عمیق و روانشناختیه. ممکنه شما در طول سالها برای خودتون یک هویت ساخته باشید. من آدم شبم، من کلن بدخوابم. اینها تبدیل به باورهای ریشه‌دار در ناخودآگاه شما شده. حالا وقتی شما آگاهانه تلاش میکنید این عادت رو تغییر بدید، قوه نقاد ذهن شما که مثل یه نگهبان عمل میکنه، این تلاشها رو رد میکنه.
یعنی ناخودآگاه من داره تلاش‌های من رو خرابکاری می‌کنه؟
دقیقاً. از دیدگاه علمی‌تر منبع به نقش امواج مغزی اشاره می‌کنه. برای اینکه شما بخوابید، مغز باید فرکانس امواجش رو از حالت فعال و پر استرس بتا به امواج آرام آلفا و بعد به امواج خواب تتا و دلتا تغییر بده. ذهن‌های مضطرب و بیش‌فعال در این کاهش فرکانس مشکل دارند.
پس برای این مقاومت ذهنی هم راه حلی وجود داره؟
به همین دلیله که منبع به ابزارهای کمکی هم اشاره کرده. تکنولوژی‌های صوتی مثل ضربان‌های دو گوشی، اینها سعی می‌کنند با ارائه فرکانس‌های صوتی خاص به هر گوش به مغز کمک کنند تا خودش رو با فرکانس‌های پایین‌تر و آرام‌تر همگام سازی کنه. البته باید تأکید کنم که اینها قرص جادویی نیستن، اینها کاتالیزورهایی هستن که وقتی در کنار تغییرات عادات رفتاری که گفتیم استفاده بشن، میتونن اثر بخشی کل فرایند رو به شدت افزایش بدن.
پس در نهایت چه نتیجه‌ای میتونیم بگیریم؟ ترک این عادت به ضعف اراده شما ربطی نداره، بلکه یه مبارزه با ترکیب پیچیده از عادات نوروبیولوژیک و روانشناختیه.
دقیقاً، اگر بخوایم نکات کلیدی رو برای شما جمع‌بندی کنیم، اینها هستن. اول، اصلاح خواب با ساعت بیداری ثابت در صبح شروع میشه، نه شب. دوم، نور کلید اصلی تنظیم ساعت بدن شماست. سوم، محیط خواب شما، یعنی یه اتاق خنک و تاریک و استفاده از تخت فقط برای خواب اهمیت فوق‌العاده‌ای داره و در نهایت به یاد داشته باشید که این یه فرایند بازآموزی مغزه، پس صبور باشید.
و به عنوان یه فکر نهایی برای شما که به این بحث گوش دادید، منبع تأکید میکنه که بیش از 80% افرادی که خودشون رو جغد شب میدونن، از نظر ژنتیکی اینطور نیستن، بلکه این یه الگوی اکتسابیه. این یه سوال خیلی مهم رو مطرح میکنه. چه میشه اگه هویتی که شما پیرامون شب بیداری برای خودتون ساختید فقط مجموعه از عادتها باشه و نه بخشی از وجود شما؟ اگر اون ساعت از دست رفته در نیمه شب رو دوباره به دست بیارید، چه کارها و اهداف جدیدی در زندگی شما ممکن خواهد شد؟